سلام، به هفتمین قسمت پادکست افرافوتو خوش آمدید. بحران‌های اقتصادی و بحران‌های طبیعی چه تأثیری بر عکاسی مستند و به خصوص عکاسی مستند اجتماعی می‌گذارند؟ موضوع این قسمت ما رکود بزرگ. در 24 اکتبر 1929 بازار سهام نیویورک سقوط کرد و این شروع دوره‌ای بود که به رکود بزرگ شهرت یافت. پیش از این واقعه مهم تاریخی که بزرگترین اقتصاد دنیا را به ورشکستگی رساند، مردم با ولع بسیار اسناد چند میلیون دلاری را به قصد سود در کوتاه مدت می‌خریدند. برای درک رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های منتهی به رکود بزرگ به چند آمار مهم توجه کنیم. پسنداز آمریکا در سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی اول 8 میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال 1929 به 23 میلیارد دلار رسید. این یعنی همون انباشت سرمایه. از سال 1921 تا 1929 درآمد ملی از 59 میلیارد دلار به 87 میلیارد دلار رسید و همچنین درآمد سرانه از 522 دلار به 716 دلار رسید. کارخانه‌های بسیاری در این سال‌ها شروع به تولید انبوه کردند. آمریکا در سال 1914 صرفاً 56900 اتومبیل تولید می‌کرد. این رقم در سال 1929 به 5 میلیون و 620000 اتومبیل رسید. آمریکا در سایر نقاط جهان هم سرمایه‌گذاری می‌کرد. پیش از جنگ جهانی اول میزان سرمایه‌گذاری آمریکا در اروپا 3500 میلیون دلار بود، اما این رقم بعد از جنگ به 14000 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. هربرت هوور، رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا، در ستایش این رشد اقتصادی در کمپین انتخاباتی خود در سال 1928 از روزگار جدید و دوران جدید در زندگی آمریکایی‌ها نام برد. او در سخنرانی خود در این سال به مناسبت آغاز ریاست جمهوری گفت: هیچگاه سرزمینی به اندازه ما به پیروزی نهایی بر فقر نزدیک نبوده است. نوانخانه ها در حال محو شدن از کشور هستند. او مدعی بود دوران شکوفایی پایدار است و دیگر دوران ورشکستگی و بیکاری به پایان رسیده است. کاهش بیکاران، اسباب و کالاهای جدید، افزایش راندمان تولید، کالاهایی که تا چندی پیش تجملی بود و اکنون به کالای مصرفی خانواده های غیر ثروتمند و طبقه متوسط تبدیل شده بود. America is a land of self-respect and self-respect is born alone of free men and free women. It is these moral and spiritual qualities in free men which fulfill the meaning and the dream of the word America. And with them will come centuries of further greatness to our country. آمریکا نه تنها در زمینه صنعت بلکه در زمینه کشاورزی هم شکوفا شده بود و تبدیل به انبار غله جهان شد. در سالهای پیش از رکود با حجم توسعه‌ای که در آمریکا اتفاق افتاده بود، ایالات متحده را سرزمین جذاب برای مهاجرت و رشد کرده بود. به گونه‌ای که جمعیت آمریکا از 33 میلیون نفر در سال 1860 به بیش از 75 میلیون نفر در سال 1900 رسید. انباشت تولیدات و انباشت سرمایه باعث از بین رفتن توازن بازار گردید. با شروع بحران مالی، آمریکا تصمیم گرفت به کشورهای دیگر برای خرید محصولات آمریکایی وام دهد و سعی کرد از شدت گرفتن بحران جلوگیری کند. در بازار داخلی هم با عرضه اجناس قسطی سعی در کنترل بحران داشت، اما تمام اینها روش‌های موقتی بود. سرانجام در سال 1932 ارزش سهام 83% کاهش یافت. تولید به میزان 40% کاهش یافت و دستمزدها 60% کاهش یافت. این رکود بزرگ باعث بیکاری 14 تا 16 میلیون نفر شد. بیکاری که پیش از بحران 3.2% بود به 24.9% رسید و سرمایه گذاری به شدت کاهش یافت. تصویر آن روز آمریکا اینگونه است: مردی که در جستجوی نان در صفه. محصولات انبار شده در مزارع و از طرفی مردم قحطی زده و شکستگی یک به یک بانک ها و نابودی پسنداز میلیون ها نفر. در اوج بحران در سال 1932 روزی 40 بانک تعطیل می شد.
I was 11 when the crash came. My father at that time, along with a few friends, owned a small grocery store. One day he came home and he laid $2 on the table in the kitchen. And he said, no more store. Everything is gone. And that was the end.
اما رئیس جمهور آمریکا هربرت هوور معتقد به اقتصاد آزاد بود و تصورش بر این بود که این بحران خود به خود رفع می شود. شاید درک این پارادوکس که میلیون ها تن مواد غذایی وجود داشت اما بسیاری در صف غذا بودند یا خانه های خالی زیادی که همه خالی بودند اما مردم توان اجاره کردن آنها را نداشتند نیاز به درک بیشتری از سیستم سرمایه داری دارد. در 8 نوامبر 1932 فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا شد. روزولت تلاش کرد که حقایق را به مردم بگوید و اذعان کرد که دولت را برای تغییر بسیج خواهد کرد. هربرت هوور رکود را مانند خشکسالی به عنوان پدیده‌ای طبیعی و علاج‌ناپذیر می‌دانست، چیزی که تنها می‌توان آن را تحمل کرد و تاب آورد. در مقابل روزولت آن را پدیده‌ای ساخته انسان‌ها یاد می‌کرد که به وسیله اصلاحات اجتماعی قابل حل است. روزولت از طرح نو سخن می گفت، با مردم آمریکا سخن می گفت و گفتگوها و گپ‌های هفتگی داشت که آنها در رادیو پخش می شد و این گفتگوها به گپ‌های پای بخاری مشهور شد و به مردم درباره وضع اقتصادی اطمینان می داد و راه حل‌های خود را برای برون رفت از این بحران ارائه می کرد. سه رکن اساسی برنامه او که به برنامه طرح نو مشهور شد این گونه بود: کمک‌های اضطراری در رأس کارها، تجدید قوا و در نهایت اصلاحات. اداره بهبود کسب و کار از مهمترین نمادهای طرح نو در سال 1935 تأسیس شد و در سال 1939 به اداره پروژه کار تغییر کرد و در نهایت در سال 1943 برچیده شد. هدف این اداره کمک در برابر کار بود. احداث کیلومترها جاده، ساخت ده‌ها هزار ساختمان از اقدامات این اداره بود. این اداره باعث شد جمعیت زیادی از کشور با حقوقی از 19 دلار در ماه برای کارگری ساده و 103 دلار برای یک کارگر متخصص شمالی میلیون‌ها نفر را شاغل کند. در این بین کلاس‌های سوادآموزی، آموزش رایگان، بخش برنامه‌های فرهنگی در قالب پروژه هنری فدرال بود که حاصل آن به کارگیری هزاران نویسنده، بازیگر، موسیقیدان و غیره. در دهه 1930 میل به تجربه بیش از پیش شدت یافت و در تولیدات فرهنگی و هنری این میل وافر قابل رهگیری است. رمان‌های محبوبی که بر اساس زندگی واقعی نوشته می‌شدند از ویژگی‌های آثار ادبی این دوره بود. در این دوران علاقه به اطلاعات بیشتر تبدیل شد به علاقه به مشاهده تجارب انسانی. این تأکید بر وجوه محلی در تغییر جهت از ادبیات داستانی، شعر و رمان به کتاب‌هایی با محتوای حقیقی که بر تجربیات روزمره، تجارب طبقات پایین یا مردم معمولی تأکید داشت، هویدا است. ادبیات کارگری بخشی از جنبش مستند دهه 30 بود. از جمله چهره‌های مهم فرهنگی که در اواسط دهه 20 آمریکا را ترک کرد، واکر ونز بود. عکاس بزرگی که در این پادکست هم به او خواهیم پرداخت. وی در سال 1926 آمریکا را ترک کرد و در فرانسه به سر می‌برد. او معتقد بود آمریکا به طرز ننگاوری ماتریالیست و واقعاً فاشیست شده بود و آنقدر ترسناک که فقط باید گور خود را از آنجا گم می‌کردیم. من آن موقع واقعاً ضد آمریکا بودم. آمریکا یک تجارت بزرگ بود و من می‌خواستم از آنجا بگریزم. حال من را به هم می‌زد. جامعه نفرت انگیزی بود و زندگی من و همسن و سالان مرا تلخ می ساخت. بحران وال استریت واقعا به موقع بود و یقینا آن جامعه ترسناک لعنتی استحقاقش را داشت. وقتی که خواندم بعضی دلالان بورس از پنجره خود را به بیرون پرت کردند، از خوشحالی از جایم پریدم. اداره بهبود کسب و کار نقش فرهنگی مهمی در آمریکا بازی کرد. در بخش اول آگاه کردن آمریکا به خود به عنوان یک فرهنگ. هنرمندان خود را معطوف به وطن خیش می کردن و اینکه مردم و هنرمندان را در تماس چهره به چهره با یکدیگر قرار می داد. گالری های هنری در هزاران شهر، تئاتر فدرال که 500,000 بیننده داشت و کنسرت برای مردم عادی از جمله برنامه هایی بود که اداره بهبود کسب و کار آنها را تدارک دیده بود. هدف این پروژه استخدام هنرمندان بود و هدف هنرمندان هم خوشنود ساختن و تذهیب بود. هر یک از پروژه‌های مستندسازی آمریکای اداره بهبود کسب و کار نوعی نقشه برای بازکشف کردن فرهنگ آمریکا از درون بود. 378 کتاب و جزوه در این مجموعه شامل راهنمایی برای هر ایالت، شهرهای بزرگ و غیره بود. در قالب این پروژه بود که ملت آمریکا برای نخستین بار خود را به مثابه یک ملت شناخت. در زمانی که مردم اعتماد خود را به روزنامه‌ها از دست داده بودند، رادیو رفته رفته رسانه قابل توجهی شد. روزولت در زمانی که روزنامه‌ها با او همراه نبودند، از رادیو به عنوان رسانه قدرتمند جهت همراه کردن مردم با طرح نو استفاده می‌کرد. This great nation will endure as it has endured. Will revive and will prosper. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. پس از جنگ جهانی اول، نوع جدیدی از مطبوعات به نام تابلوید در آمریکا پدیدار شدند. مطبوعاتی با تیتری کوچک و پر از تصاویر. به دلیل قطع کوچک، این مطبوعات توسط مسافران مترو و مهاجران بسیار مورد استقبال بود. این مطبوعات تابلوید در دهه 30 بودند که استفاده از عکس را در رسانه‌های گروهی محبوب کردند و در این دهه بود که فرهنگ تصویری استیلا یافت. البته حضور دوربین‌های کوچک و فلاش‌های حبابی به جای فلاش‌های پودری در سال 1929 به عکاسان این امکان را داد که به تهیه گزارش‌های تصویری بپردازند. هرچند آمریکا در رکود بود، اما عکاسی محبوب بود. بین سال‌های 1928 تا 1936 واردات دوربین و قطعات آن به ویژه از آلمان 5 برابر شد و بین سال‌های 1935 تا 1936 سازندگان دوربین و وسایل عکاسی بیشترین میزان فروش خود رسیدند. البته در این دوران مجلات مهمی همچون لوک و لایف به مردم فرصت دادند جلوه‌های تازه‌ای از جهان را ببینند. ویلیام استاد مستندنگاری را نمایش یا بازنمایی حقایقی واقعی به صورتی می‌داند که آن را برای مردم واضح و باورپذیر می‌سازد. روی استرایکر معتقد است قلب مستندنگاری روش یا رسانه نیست، بلکه همیشه محتوا است. بومنت نیوهال میگوید اهمیت عکس‌های مستند در قدرت آن برای به تحرک واداشتن است و نه آگاه کردن. از انواع مستندنگاری هم میتوان به مستند اجتماعی اشاره کرد. چیزی که استاد درباره اش میگوید این اسناد متوسط آگاهی عمومی ما را بالا میبرند و احساسات ما را تیزتر و حساستر میکنند و ما را با روح جاودان انسانی در تماس نگه میدارند. مستندهای اجتماعی با پدیده‌هایی سر و کار دارند که ساخته دست بشرند. تلقی رایج در دهه 30 چنین بود که عکاسی مستند تن به تفسیر نمی‌دهد، بلکه معنایش را تحمیل می‌کند. در مواجهه با مخاطبان چنان مدارک تجربی ارائه می‌کند که بحث را غیر ممکن و تفسیر را نالازم می‌سازد. تکیه‌اش بر همین مدارک است. واقعیت خود سخن می‌گوید، چون آنچه اهمیت دارد امر واقع است. پس هر رسانه موجهی میتواند آن را منتقل کند. بر اساس این برداشت مستند معنا را خلق نمی کند، بلکه آن را تحمیل می کند و مانع از آن می شود که خواننده یا تماشاگر به هنگام مواجهه با متن دست به تفسیر بزند. یعنی عکاسی مستند بدل به عقل سلیمی با بار ایدئولوژیک می شود که تن به نقد نمی دهد. قبل از اینکه به پروژه FSA بپردازیم، باید کمی درباره اقتصاد کشاورزی آمریکا بدانیم. اقتصاد کشاورزی ایالات متحده پیش از رکود هم دچار مشکلات بسیار بود. و اینها همه ریشه تاریخی داشت. در سال 1860 70% جمعیت و در سال 1900 35% از جمعیت کشاورز بودند. و این امر به دلیل استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی و کشاورزی علمی بود. در سال 1900 تراکتور جایگزین اسب و قاطر شد و تمام این تحولات باعث بالا رفتن کارایی به میزان 500% شد. و در سال 1890 زمین‌هایی که برای واگذاری بود تمام شد و قیمت زمین بالا رفت و از این رو بهره برداری بیشتر از زمین با استفاده از کود و تقویت زمین مهم شد. کشاورزان برای خرید زمین و ماشین‌آلات وام می‌گرفتند با این امید که قیمت محصولاتشان ثابت می‌ماند یا بالا می‌رود. اما قیمت محصولات پایین می‌آمد و هزینه حمل و سود بانکی بالا می‌رفت. بنابراین کشاورزان خانه و زمینشان را از دست می‌دادند و به مستأجر تبدیل می‌شدند و خیلی‌ها که پول نداشتند به کارگر مزرعه تبدیل می‌شدند. تا سال 1880 20% کل مزارع را اجاره داران تشکیل می‌دادند. این نوع اجاره داری 4 نوع بود که در آن دو نوع کلی را توضیح می‌دهیم. بخشی از آن این گونه بود که زمین را اجاره می‌کردند و بیشتر لوازم کش را خود متقبل می‌شدند و در نهایت این کشاورزان استقلال بیشتری داشتند. بخشی دیگر مزارعه کار بودند. کمی بیشتر از یک کارگر ساده بودند. هیچ مسئولیت و اختیاری در فروش نداشتند. و تا زمانی که درآمد حاصل از فروش محصولات و تمام دیونش را به مالک پرداخت نمی کرد، در این قرارداد هیچ ادعایی نسبت به محصول نمی توانست داشته باشد. در دهه 1920 آمریکا شاهد افزایش کشاورزان مستأجر بود و در سال 1935 42.1% کل کشاورزان مستأجر بودند. پس از جنگ جهانی اول با احیای کشاورزی در اروپا، آمریکا این بازار پرسود را از دست داد و به دلیل انباشت محصولات کشاورزی قیمت‌ها پایین‌تر آمد. در بحران اقتصادی و بازار داخلی ضعیفی که حاصل از آن بود، مردم پولی برای خرید نداشتند. نتیجه آن شد که کشاورزان برای پرداخت وام تولید را زیاد کرده بودند. تولید زیاد باعث شد در سال 1932 درآمد روستاییان به کمترین حد خود برسد. نخستین برنامه کشاورزی طرح نو روزولت بر این مبنا بود که مستقیماً به کشاورزان پول پرداخت شود تا بخشهایی از زمینهای خود را زیر کشت نبرند. این برنامه برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی بود. خوشسالی سال 1932 تا 1936 همراه با اوضاع آشفته اقتصادی وخامت اوضاع را حاصل کرد. این خوشسالی برخلاف خوشسالی‌های قبلی بسیار طولانی و شدید بود و تقریبا کل ایالات متحده و بیش از همه دشت بزرگ که شامل تگزاس، اوکلاهاما، کانزاس، نبراسکا، داکوتای شمالی و جنوبی، مونتانا، کلرادو، رایومینگ و نیومکزیکو را تحت شعاع قرار داد. موج گرما در سال 1934 به حدود 47 درجه در برخی از مناطق رسید. در کنار این خوشسالی، طوفان شن آسمان برخی نواحی را تیره و تار ساخت. این فرسایش بادی را داست باول می نامند. این پدیده به دلیل توسعه کشاورزی و دامداری و از بین رفتن محیط زیست منطقه بسیار شدید. در طول سالهای 1934 تا 1935 هزاران مایل مربع زمین غیر قابل کشت شد و ساکنان آن مناطق مجبور به مهاجرت شدند. در برخی از این مناطق روستایی ارتفاع خاک به بالاتر از پنجره ها رسید. بحران اقتصادی و بیکاری جابجایی جمعیت به سمت غرب به ویژه کالیفرنیا را شدت بخشید. مردم در قالب خانواده‌های سنتی با اتومبیل‌های فرسوده به سمت کالیفرنیا می‌آمدند. اداره اسکان مجدد در سال 1935 توسط رکسفورد تاگول بنیان نهاده شد. هدف آن کاستن از فقر روستایی و کمک به مردمی بود که در اثر فرسایش خاک از دست داست باول یا عدم امکان رقابت با کشاورزی مکانیزه از زمین‌های کشاورزی خود رانده شده بودند. در کار او سنگ اندازی‌هایی می‌شد و سیاست‌های او سیاست‌های سوسیالیستی خوانده می‌شد. اما تاگول در میان تمام کارهایی که کرد شخصی به نام روی استراکر که از دوستان او در دانشگاه کلمبیا بود را استخدام کرد تا بخشی تاریخی را برای تهیه عکس از فعالیت‌های مفید این اداره تأمین کند. این اداره از جایگاه متزلزلی برخوردار بود. به همین دلیل در سال 1937 این اداره جذب دپارتمان کشاورزی شد و اداره حفاظت از مزارع نام گرفت. ویل الکساندر جانشین تایگول شد و روی استرایکر به ریاست بخش تاریخی منصوب شد و یک پروژه گسترده عکاسی که قرار بود نه تنها به فعالیت‌های آژانس بلکه به زندگی روستایی بپردازد آغاز شد. این پروژه FSA نام داشت. استرایکر علاقه‌ای به جنبه‌های تکنیکی نداشت، اما مفهوم یا قالبی از آنچه باید عکاسی شود پدید آورده بود و در سال 1935 شروع به استخدام عکاسان کرد. حجم بالای مطالبی که مربوط به این اپیزود بود ما را بر آن داشت که آن را در دو قسمت ارائه کنیم. ما برای ساخت اپیزود هفتم و هشتم پادکست افرافوتو از پایان نامه‌ای با عنوان بررسی علل بازنمایی گزینشی در عکس‌های مستند اجتماعی دوره رکود بزرگ 1929-1941 ایالات متحده با نگارش و تحقیق عباس نوری و راهنمایی دکتر محمد خدادادی مترجمزاده استفاده کردیم. یادمون باشه که این پادکست نمیتونه جای خوندن این متون ارزشمند رو بگیره. این پادکست رو من عمران نیکزاد به همراه میترا زاره ساختیم. پیش از پایان باید این رو توضیح بدیم که در پادکست قبلی با عنوان دو سالانه های عکس در ایران در قسمتی که گفته شد در دو سالانه 12 شورای سیاستگذاری همه مسئولین دولتی بودند، اشتباهی رخ داد که با تذکر خانم ویدا شیخ محمدی صاحب این پژوهش باید این قسمت را تصحیح کنیم. منظور ما رئیس شورای سیاستگذاری بود که از مقامات دولتی بود. بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید گوش کردن پادکست های ما از اپلیکیشن های پادکست و معرفی ما به دوستانتونه. خدا نگهدار.